أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه أول در تمسك بأصول موضوعية برای جواز صلات در لباس مشکوک یا محمول مشکوک تمسک به اصالت الحل بود. نسبت به تمسک به اصالت الحل برای جواز صلات در مشکوک مناقشه شده است به وجوهی. مناقشه دوم در تمسک به اصالت الحل که در کلام مرحوم نائینی آمده است این بود که اصالت الحل علی تقدیر تسلیم جریانش در قسم اول از شبهه موضوعی که حیوان متخذ منه الجلد او الوبر متعین هست در خارج، به تردید در این است که آیا اون حیوان متعین ارنب هست یا غزال، در این قسم جاری می شود. اما در قسم دوم شبهه موضوعیه که حیوان متخذ منه الجلد او الوبر مردد بین دو حیوانی هست که حکم هر کدوم معلوم هست، به این که مردد هست از غزال اخذ شده است که محلل الاکل هست، معلوم هست حلیت اکل اون، یا از ارنب اخذ شده است که محرم العقل هست. در قسم دوم یعنی در موارد فرد مردد جاری نمی شود، چون در موارد تردد فرد شرط جریان اصل وجود ندارد، به خاطر اینکه اونچه که موضوع اثر شرعی هست که عناوین تفصیلیه مثل عنوان ارنب، غزال، امثال این باشد، اینها مورد شک نیست، چون معلوم هست که ارنب محرم العقل هست و غزال محلل العقل هست. شک در عنوان انتزاعی الحیوان الذی اخذ منه الجلد هست، در این عنوان انتزاعی شک داریم، ولی عنوان انتزاعی که موضوع اثر نیست. اونچه که موضوع اثر هست عناوین تفصیلیه هستند. همانطور که در جلسه قبل بیان شد، این مناقشه همون اشکال و مناقشه در جریان است در فرد مردد هست که به تفصیل در بحث استصحاب ذیل بحث استصحاب در قسم ثانی از اقسام کلی مطرح شده است. اشکال از ناحیه عده از محققین در جریان اصل در فرد مردد، چه از استصحاب باشد یا اصالت الحل باشد، اشکال و مناقشه از ناحیه عده از محققین در این قسمت مطرح شده است. ولی همانطور که در کلام مرحوم آقای خویی در موسوعه در مقام آمده است و در اون بحث استصحاب هم به تفصیل بیان شده از این مناقشه و اشکال در جریان اصل در فرد مردد می توان جواب داد. در بحث استصحاب گفته شد که برای منع از جریان استصحاب در فرد مردد وجوه متعددی ذکر شده است که امتن این وجوه و احسن این وجوه وجهی است که مرحوم محقق عراقی اون وجه را ذکر فرمودند و در کلام مرحوم امام، در کلام مرحوم آیه صدر هم این وجه ذکر شده و برای منع از جریان استصحاب در فرد مردد به همین وجه استناد شده. مرحوم آیه حکیم هم در حقایق همین وجه را ذکر کردند و به همین وجه قائل شدند به اینکه استصحاب در فرد مردد جاری نمی شود. اون وجه عبارت از این هست که استصحاب در فرد مردد جاری نمی شود چون ارکان استصحاب در چیزی که موضوع اثر هست محقق نیست، تمام نیست ارکان استصحاب، چون اونچه که موضوع اثر هست که اشخاص به عینها باشند، یقین به حدوث و شک در بقا در مورد اون وجود ندارد. مثلا در این مثال که از مثالهای معروف استصحاب فرد مردد هست، اگر جلدی از شاد پیدا شده که شک داریم آیا این جلد از شات مزکا عقص شده است یا از شات میته عقص شده. در این مثال نسبت به هیچ یک از این دو شات که محقق در خارج هستند، نسبت به هیچ یک از دو شات ارکان استصحاب عدم تزکیه تمام نیست، چون شات مزکا که قطع به ارتفاع عدم تزکیه در اون داریم و شات میت هم قطع به بقای عدم تزکیه در اون داریم که تزکیه نشده، میت هست دیگه. پس اونچه موضوع اثر هست که اشخاص حیوانات به اعیانها باشد، نسبت به اون یقین به حدوث و شک در بقا که ارکان استصحاب هستند وجود ندارد تا استصحاب در اون جاری بشود، بلکه یکی از این اشخاص حیوانات مقتوع البقا هست عدم تزکیه در اون و دیگری مقتوع الارتفاع هست. بله، عنوان انتزاعی احدهما یا شاتی که اخذ منه الجلد یا صاحب هذا الجلد، این عنوان انتزاعی متعلق یقین به حدوث و شک در بقا هست، ولی عنوان انتزاعی که موضوع اثر نیست تا اصل در اون جاری بشود. مرحوم محقق عراقی به حسب اونچه که در نهایت الافکار جلد 4 صفحه 114 و 115 آمده است فرموده است: و اما اذا کان شخصا مرددا بین شخصین که احد الفردین او الانائین فی مثال العلم الاجمالی بوجوب احدهما او نجاستهی، فتارتن یکون الشک فی بقای المعلوم بالاجمال من جهت ارتفاع احد الفردین او خروجی ان محل الابتلا ان الابتلا و اخرى من غیر تلک الجهه فان کان شک فی البقا من جهت ارتفاع احد فرد تردید فلا یجری فیه الاستصحاب لا لتوهم عدم اجتماع ارکانه فیه من الیقین بالوجود و شک فی البقا بل لعدم تعلق الیقین و شک به موضوع ذی اثر شرعی لأنه یعتبر فی صحت تعبد بشی تعلق الیقین و شک بهی بالعنوان الذی یکون بذالک العنوان موضوعا للاثر شرعی و الا فلا یکفی تعلق الشک بغیره من عناوین التی لم یکن کذالک یعنی موضوع اثر نیست تعلق شک و یقین به عنوان آخری که موضوع اثر نیست فایده ندارد ول اثر شرعی فی امثال المقام انما هو لمصداق الفرد بما له من العنوان تفصیلی که صلات ظهر و الجمعه و الغسل و تمام و نجاست حاضر اینا و ذاک الاخر به واقعه و عنوانه تفصیلی و مثله ممختل فیه ارکانه در اونچه که موضوع اثر هست موضوع اثر شرعی هست که عناوین تفصیلی باشد ارکان استصحاب تمام نیست من مقتل و مثله من مقتل فیه ارکانه عد و ارکانه و هو شک فی البقا لکونه بین ما هو مقتوع البقا و بین ما هو مقتوع الارتفاع بل و یختل فیه کلا رکنه جمیعا ولی حداقل یکی از دو رکن که مختل بشود کافی هست نسبت به اونجه که موضوع اثر هست که عناوین تفصیلیه باشد ارکان استصحاب تمام نیست و اما العنوان الاجمالی الارضی که عنوان احد الفردین او الفرد المردد او ما هو موضوع الاثر و نحوه من العناوین الارضیت الاجمالیه فهیه و این کانت متعلقتن للیقین و شک متعلق یقین و شک هستن ولکنها به اصرها خارجتون عن موضوع الاثر اذ لم یترتب اثر شرعی فی الادله علی شیء من هذه العناوین الارضیه فلا یجری الاستصحاب حین اذن لا فی العنوان الاجمالی ولا فی العناوین تفصیلیه استصحاب مجال جریان ندارد استصحاب را در چه چیزی میخواید جاری بکنید در عناوین تفصیلیه میخواید جاری بکنید استصحاب مجال جریان ندارد چون شک در بقا و ارکان استصحاب در اون تمام نیست در عناوین اجمالیه میخواهید جاری بکنید موضوع اثر نیست فلا یجد الاستصحاب حین اذن لا فی العنوان الاجمالی ولا فی العناوین تفصیلیه لانتفاع الاثر شرعی فی الاول یعنی در عنوان اجمالی و انتفاع شک فی الثانی در دوم که عناوین تفصیلیه باشد شک نداریم شک در بقا نداریم بلکه مردد بین مقتوع الارتفاع و مقتوع البقا هست این وجهی که برای عدم جریان استصحاب در فرد مردد در کلام محقق عراقی در نهایت الافکار آمده است مرحوم آقای حکیم در بحث استصحاب همین وجه را ذکر کردند و به همین وجه فرمودند استصحاب در فرد مردد جاری نمی شود. در حقایق صفحه 456 یک تنبیهی بعد از بحث استصحاب کلی ذکر کردن. در اون تنبیه مرحوم آقای حکیم اونجا فرمودن هذا کله لو کان الاثر شرعی للکلی، اما لو کان الاثر للفرد فان کان الشک فی بقایی للشک فی طول عمره و قصره جرا استصحاب بلا کلام و ان کان لتردده بین فردین. مثال دیگری در کلام مرحوم آقای حکیم برای استصحاب فرد مردد ذکر شده، فرمودن مثل جایی که شخص وکیل باشد از ناحیه زید و از ناحیه عمرو که انفاق بکند بر عیال اونها، بعد علم پیدا کرد به اینکه زید مرده و عمرو هم زنده هست، ولی شخصی آمده است که واجب النفقه احدهما هست، معلوم نیست که این واجب النفقه زید هست که بر این وکیل لازم نباشد که انفاق بکند بر او، چون موکل مرده است، مؤیل مرده است، یا اینکه این شخص واجب النفقه امر هست که بر وکیل لازم باشد انفاق بر او به خاطر وکالتی که از ناحیه امر داشته است. در اینجا فرموده است استصحاب جاری نمی شود. و انکان لترددهی بین فردین کما لو کان انسان وکیلا لزید و امر علل انفاق علا عیالهما ثم علم به موت زیدین و به حیات امرین و قد حضره انسان واجب النفقه علا احدهما فتردده بین ان یکون ایالا لزید و ان یکون ایالا لامر فعل الاول لا یجب علیه انفاقه علی لموت مؤیله، مؤیل او که زید باشد موکل باشه وقتی از دنیا بره دیگه وکالت شخص هم از بین می رود، دیگه انفاق واجب نیست، انفاق بر عیال او واجب نیست. و علی الثانی یعنی اگر این واجب النفقه عیال امن باشد یجب بر وکیل انفاق بر او لحیات مؤیلی. در این مورد که از قبیل فرد مردد هست ففی جواز استصحاب حیات مؤیلی لإثبات وجوب انفاقه علیه اشکالان. استصحاب در این موارد، جریان استصحاب در این موارد محل اشکاله. والذی یجری علی السنة بعض اهل العصر ذالک، اونی که سر زبانها هست جریان استصحاب در همین مورد فرد مردد هست. لاجتماع ارکان الاستصحاب فیه من الیقین بالوجود و شک فی البقا کالکلی المردد بین فردین فی القسم ثانی. مثل قسم ثانی چطور استصحاب جاری می شود، اینجا هم استصحاب جاری می شود. لکن الظاهر المختار لجماعت من مشایخن المعاصرین هو المن والوجه فیه، وجه در منع جریان استصحاب در فرد مردد فرمودن این هست که والوجه فیه انه یعتبر فی صحت جریان الاستصحاب تعلق الیقین و شک به نفس موضوع الاثر شرعی و مثل عنوان المعیل فی المثال المذکور لیس کذالک. اینکه آیا معیل این واجب النفقه زنده هست، باقی هست بر حیاتش یا باقی نیست، عنوان معیل که موضوع اثر شرعی نیست در استصحاب حیات. و مثل عنوان المعید فی المثال المذکور لیس کذالک لانه این اخذ عنوانا حاکیان ان زید، این اگه بخواد حاکی باشد از عناوین تفصیلیه نسبت به حکایت از زید، اگه حاکی از زید باشد که زید معلوم الوفاته، حاکی از امر باشد که امر معلوم الحیاته، اگه نسبت به عناوین تفصیلیه بخواد حاکی باشه که ما شک نداریم نسبت به عنوان اجمالی، به ما انه عنوان اجمالی بخواهید استصحاب را در او جاری بکنید، موضوع اثر نیست. و مثل عنوان المعیل فی المثال المذکور لیس کذلک، لانه ان اخذ عنوانا حاکیا عن زید کان معلوم الوفا، و ان اخذ حاکیا عن امر کان معلوم الحیات، و ان اخذ مرددا به نحو عنوان اجمالی انتزاعی اخذ بشود، و این اخذ مرددن لم یکن موضوعن لل اثر لکون المفروض کون الاثر لمستاق الفرد، اثر مال فرد، لا لمفهومه المردد اصال للانتباق على کل واحد منهما ولا على البدن. و به هازا یظهر الفرق بین الاستصحاب هنا و استصحاب الکلی و القسم ثانی مع ترددی بین فردین ایزن. فرق استصحاب فرد مردد با استصحاب کلی اینه که در استصحاب کلی اثر مال کلی هست که مردد بین دو فرد هست، ولی در مورد استصحاب فرد مردد اثر مال فرد هست و اون فرد هم که مردد بین مقطوع البقا و مقطوع الارتفاع است. فإن النفس متعلق اليقين والشك هناك وهو الكلي، در حساب کلی قسم ثانی، موضوع للاثر الشرعي وليس كذلك هنا لكون الاثر للشخص لا للكلي. این وجهی است که در کلام مرحوم محقق عراقی آمده است، در کلام مرحوم آقای حکیم در حقایق آمده است، و اونچه که در رساله لباس مشکوک مرحوم نائینی به عنوان مانع از جریان اصالت الحل ذکر فرمودن به همین برمیگردد، همین وجه هست که حاصل این وجه این هست که اصالت الحل جاری نمی شود در این قسم دوم شبهه موضوعیه، چون اونچه که موضوع اثر هست شک در اون نداریم. یکی از اونها معلوم الحرمه، دیگری معلوم الحلیه است. عنوان اجمالی انتزاعی به لحاظ عنوان اجمالی انتزاعی که ما اخذه اون حیوانی که الحیوان الذی اخذ منه الجلد او الببر ولو شک در او داشته باشیم، یعنی شک در حلیت و حرمت او داشته باشیم، ولی این موضوع اثر نیست، اون حساب اصالت الحل جاری نمی شود. ولی از این اشکال و از این مناقشه جواب داده می شود، از این وجهی که در کلمات اعلام برای منع جریان اصل من الاستصحاب و غیرهی در فرد مردد ذکر شده جواب داده می شود در کلام مرحوم های خویی و همینطور مرحوم های تبریزی، از اشکال عدم جریان استصحاب در فرد مردد جواب داده شده. حاصل جواب این هست که در مورد استصحاب که شما گفتید که استصحاب را در چه چیزی میخواهید جاری بکنید، در عنوان تفصیلی میخواهید جاری کنید یا در عنوان اجمالی، عنوان تفصیلی ارکان استصحاب در اون تمام نیست، عنوان اجمالی موضوع اثر نیست، جواب از این اشکال شما این هست که ما شق ثانی را اختیار می کنیم، یعنی می گوییم استصحاب را در عنوان اجمالی انتزاعی جاری می کنیم، استصحاب در این جاری می شود، چون اگرچه عنوان اجمالی انتزاعی خودش فی حد نفسی به ما انه عنوان انتزاعی موضوع اثر شرعی نیست، ولی از اونجا که این عنوان لوحظه به ما هو مرآتون و مشیرون الى عنوان تفصیلی معین واقعی که در واقع معین هست ولی پیش ما مردد هست، یعنی این عنوان مشیر به واقعی هست که مرئی به این عنوان هست. اون مرئی به این عنوان، معنون به این عنوان که تعین واقعی دارد و مردد پیش ما هست، اون مرئی موضوع اثر هست و به لحاظ مرئی به اون عنوان ارکان استصحاب من الیقین بالحدوث و شک فی البقا وجود دارد. استصحاب جاری می شود. در توضیح بیشتر نسبت به این جواب در بحث استصحاب اونجا گفته شده که همونطور که استصحاب کلی در قسم ثانی در حقیقت استصحاب شخص هست و مستصحب شخص متحقق در خارج هست. مستصحب اون چیزی هست که کلی به حمل شایع بر او حمل می شود، شخصی هست که کلی به حمل شایع بر او حمل می شود، نه خود کلی. تسمیه اون به استصحاب کلی از این باب است که اضافه ما هو المتحقق فی الخارج به عنوان کلی و طبیعی محرز هست، اما اضافه اون به خصوصیت فرد طویل یا قصیر محرز نیست. این حیوانی که موجود شده است و مردد بین پشه و فیل هست، اون چی که محل استصحاب است شخص اون حیوان متحقق در خارج هست که ما اضافه اون شخص را به عنوان کلی حیوان می دانیم، ولی اضافهش به این عنوان پشه یا فیل برای ما محرز نیست. همانطور که در استصحاب کلی قسم ثانی ما هو المستصحب شخص خارجی هست، مستصحب شخص هست و استصحاب از قبیل استصحاب شخص هست، استصحاب فرد مردد هم در حقیقت استصحاب شخص هست. ما هو المستصحب شخص متحقق در خارج هست که اضافه اون به عنوان اجمالی به اینکه فردی از به عنوان اجمالی محرز هست، به اینکه در اون مثال جلد مأخوذ از شاتی که مردد بین شات مزکا و میته هست، اضافه این شخص خارجی به عنوان اجمالی صاحب الجلد محرز هست، ولی اضافهش به این که شات از شات مزکا هست یا از شات میته هست از این معلوم نیست. اضافه اون به عنوان اجمالی محرز است، ولی اضافه به خصوصیت تفصیلی حیوان اول یا حیوان دوم محرز نیست. اینکه در این موارد فرد مردد در واقع مرئی به عنوان تفصیلیش که شات مزکا مثلا شات میته، در شات مزکا به ما هو مزکا و در شات میته به ما هو به ماهی شات میته، اگر ارکان استصحاب تمام نباشد این باعث نمی شود که در واقع مرئی به عنوان اجمالی هم استصحاب جاری نشود، بلکه در واقع مرئی به عنوان اجمالی ارکان استصحاب تمام هست و از جهت موضوع اثر بودن هم مشکلی در بین نیست. در مثال جلد متروک که مردد هست بین این که از شاد معلوم و تسکیه عقص شده باشد یا از شاد معلوم و میده عقص شده، استصحاب عدم تسکیه را در صاحب جلد مطروع در الحیوان الذی اخذ منه الجلد الشات التي اخذ منها الجلد، استصحاب عدم تسکیه را در اون جاری می کنیم به اعتبار این که واقع مرئی به وسیله عنوان صاحب الجلد، واقع مرئی به این عنوان شخص خارجی معین واقعی هست که نسبت به اون یقین به عدم تسکیه در زمانی داشتیم و شک در تحقق تسکیه در همون وجود معین بعد از زمان متیقن داریم. در محل کلام هم که بحث جریان اصالت الحل هست، اصالت الحل را در همون حیوان معین خارجی که جلد یا وبر از او اخذ شده است در اون جاری می کنیم. منتها اون حیوان معین خارجی ما معرفتی که نسبت به او داریم در همین حد صاحب الجلد. اون حیوان خارجی که جلد ازش اخذ شده است نسبت به اون حیوان خارجی اصالت الحل را جاری می کنیم، چون نمی دانیم اون حیوان معین خارجی که اخذ منه الجلد آیا محرم العقل هست یا محلل العقل. همانطور که در قسم اول شبهه موضوعیه که جلد از حیوان خاصی اخذ شده که نمی دانیم محرم العقل هست یا محلل العقل، در قسم اول اصالت الحل جاری می شد، مجال جریان داشت. در قسم دوم شبهه موضوعیه که حیوان مأخوذ منه الجلد مردد هست بین این که ارنب باشد که محرم العقل هست یا غزال باشد که محلل العقل هست، اصالت الحل در عنوان انتزاعی صاحب الجلد و عنوان انتزاعی الحیوان الذی اخذ منه الجلد، بما اینکه این عنوان انتزاعی مشیر به حیوان معین خارجی هست و ما اضافه اون شخص خارجی را به عنوان ما اخذ منه الجلد می دانیم، ولی اضافه اون به خصوصیت ارنب بودن یا غزال بودن را نمی دانیم، در شخص همون حیوان خارجی اصالت الحل را جاری می کنیم. جواب مناقشه دوم پس این شد که استصحاب، همونطور که در بحث استصحاب بیان شده است، در فرد مردد استصحاب جاری می شود و اشکال عدم جریان استصحاب در فرد مردد به این که ماه و موضوع الاثر ارکان استصحاب درش تمام نیست و ما یتم و فیه ارکان الاستصحاب موضوع اثر نیست، اون اشکال واردی نیست. در اصالت الحل هم به همون بیان اصل را جاری می کنیم و مشکلی در جریان اصل در موارد فرد مردد وجود ندارد. جواب از مناقشه دوم این هست. مرحوم آقای خویی در محل کلام علاوه بر جواب حلی که با این توضیح بیان شد که اصالت الحل را ما در عنوان انتزاعی به ما هو مشیر الی المعنون الموجود فی الخارج جاری می کنیم، علاوه بر این جواب حلی دو تا مثال را هم به عنوان نقض مطرح فرمودند که جواب نقضی از مناقشه دوم باشد. جواب نقضی اول این هست که اگر دو لحم در خارج باشد که احد و ما مقتوع الحرمه و الاخر مقتوع الحلیه است و یک قطعه از این دو لحم اخذ شده، بعد شک شده که آیا اون قطعه ای که اخذ شده از معلوم الحرمه اخذ شده یا از مقتوع الحلیه، مرحوم آقای خویی فرمودن در این موارد بلا اشکال اصالت الحل در این قطعه لحم جاری می شود، با اینکه این قطعه لحم مأخوذ مردد هست بین اینکه از مقتوع الحلیه اخذ شده باشد یا از مقتوع الحرمه، و هر کدوم از این دو لحم که این قطعه مأخوذ از یکی از اونها اخذ شده، حکم اون دو لحم من حیث الحلیه و الحرمه معلوم است. یکی از اینها معلوم الحلیه است، دیگری معلوم الحرمه است. با اینکه به حسب حال سابق علم به حلیت و الحرمه وجود دارد، ولی در این حال در این قطعه لحم مأخوذ اصالت الحل جاری می شود. این مثال اول، نقض جواب نقضی اول. جواب نقضی دوم اینه که اگر دو لحم در خارج بود که احدهما مقتوع الحلیه و الاخر مقتوع الحرمه هستند، ولی یکی از این دو لحم مفقود شده، لحم دیگر باقی مونده، بعد شک کردیم آیا لحمی که باقی مونده لحم مقتوع الحلیه هست یا لحم مقتوع الحرمه، در این مثال هم بلا اشکال اصالت الحل در لحم موجود جاری می شود، با اینکه لحم موجود مردد بین مقتوع الحلیه و مقتوع الحرمه است. پس معلوم می شود تردد مشکوک بین مقتوع الحلیه و مقتوع الحرمه مانع از جریان اصالت الحل نمی شود. ما برای جریان اصالت الحل باید مورد شک پیدا بکنیم که در حلیت اون مجرا شک داشته باشیم. هر جا یک موردی پیدا کردید که شک در حلیت و حرمت اون وجود داشته باشد، اصالت الحل جاری می شود، چه از قبیل تردد بین مقتوع الحلیت و الحرمه باشد چه از این قبیل نباشد. این هم نقض دوم. ولی به نظر می رسد که این دو نقض به عنوان جواب نقضی از مناقشه تمام نباشد، چون در مورد این دو نقض ما در لحم خارجی معین شک در حلیت و حرمت داریم. در مثال اول اون قطعه مأخوذ لحم خارجی معینی هست که در حلیت و حرمت اکل اون شک داریم. در مثال دوم هم اون لحم باقی لحم خارجی معینی هست که در حلیت و حرمت اون شک داریم. با توجه به اینکه در مورد این دو نقض یک لحم خارجی معین وجود دارد که شک در حلیت و حرمت او شده است، اصالت الحل در همین لحم خارجی جاری می شود، هرچند به لحاظ حالت سابقه مردد بین معلوم مقتوع الحلیه و مقتوع الحرمه باشه. اشکال مرحوم نائینی در مناقشه دوم اشکال در جایی هست که شما بخواهید اصالت الحل را در عنوان انتزاعی جاری کنید. در حقیقت این دو نقضی که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است از مصادیق قسم اول شبهه موضوعی است، نه از مصادیق قسم دوم، و در مناقشه دوم قبول شده که اصالت الحل در قسم اول شبهه موضوعی جاری می شود، در قسم دوم جاری نمی شود. بنابراین جواب صحیح و تام از مناقشه دوم همون جواب حلی هست که هم در کلام مرحوم آقای خویی در مقام در موسوعه آمده است و در موارد دیگر در بحث استصحاب و غیر اون هم به اون اشاره شده است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.